فلا يحصل هذا الاستكشاف الا به احد شروط ثلاثه كلها غیر متوفره فی المقام. الاول ان لا يكون مانع من كون الشارع متحد المسلک مع العقلاء فی البناء و السیره، فانه فی هذا الفرض لابد ان يستكشف انه متحد المسلک معهم به مجرد عدم ثبوت ردی، لانه من العقلاء و رئیسان، ولو كان له مسلک ثان لبینه فلعرفناه فلیس هذا مما یعنی. خب این بحث رو به عنوان یک بحث مستقلی بهش توجه بکنید و تتمیمشم در بحث سیره، بحث حجیت سیره. اون یکی دو صفحه راجع به سیره عقلا بحث کرده، باز مراجعه کنید. این اینجا کاملا به اونجا یک بحث واحدی از هر جهت، لذا فعلا بحثی با حجیت قول لغوی نداشته باشیم. کبرا مقاد مطرح بشه، سیره عقلا یعنی روش عملی عرف عام که قرار هم نیست ریشه داشته باشه در حکم عقل. لذا اگر میگیم بناء عقلا، قید به ما هم عقلا بهش اضافه نمی کنیم. ممکنه منشأش حکم عقل نباشه، احیانا منشأش سهولت باشه، تسامح باشه. بحث اینه که سیره روش عمومی عرف عام با چه شرایطی میشه، در چه صورتی میشه او رو منسوب به شارع هم قرار داد و شارع رو هم یکی از بناگذارندگان بر اون سیره به صورت عملی معرفیش کرد و بگیم این سیره ممضاف از ناحیه شارع. بیان ایشون اینه که باید به نحو منع خلو یکی از سه وضعیت وجود داشته باشه تا ما بتونیم سیره موجوده رو اسناد به شارع بدیم، بگیم او هم سیره رو قبول کرده و بشه بر طبق این سیره فتوا داد، عمل کرد. این سه شرط رو خیلی دقت بکنیم که میگه به نحو مانع الخلو باید احد اینها باشه. اول از همه این که سیره سیره‌ای باشد که اگر معصوم هم اون سیره رو عملا در پیش بگیره مشکل عقلی کلامی پیدا نشه. خوب دقت کنید، بعضی از سیر سیر است که ما اگر معصوم را هم با دیگران همراه ببینیم در اون سیره عملی، تالی فاسدی بار نمیشه، مشکلی پیش نمیاد از نظر اعتقادی، از نظر کلامی. نظیر عمل به ظواهر، اعتماد بر ظواهر، اعتماد بر اخبار آحاد، اعتماد بر بیانه. خوب دقت کنید، اگر معصوم مثل بقیه به ظواهر عمل کنه و مقاصد خودش رو در قالب ظواهر به دیگران منتقل کنه، یا به خبر واحد ثقه عمل کنه، ما مشکل کلامی در اینجور جاها نمیبینیم. حالی فاسد نداره اینا، عمل به خبر ثقه، عمل به ظواهر، تفهیم مقاصد خود از راه ظواهر، ملازمه ای با جهل اون عامل به ظاهر، اون معتمد به خبر واحد نداره. چون ظاهر، عمل به ظاهر لزوماً معناش نیست که شخص عامل جاهل بود. حالا که ظهور کلامی از مثلا مقری در محاکم، ظهور آیه ای پیدا شد، این عالم نبود، حالا عالم شد و عمل میکنه. ممکنه عالم باشه شخص، در این حال خب تا ظاهری نیاد مجوز نداشته باشی به علم خودت عمل کنی. حتی ممکنه عمل به ظواهر احیانا لازم بشه ولو مخالف علم تو باشه، تو میدونی این ظاهر خلافه واقعه. امام معصوم میدونه مثلا زید سارق هست یا نیست، زانی هست یا نیست، بدهکار هست یا نیست، علم او سر جای خود محفوظ. اما تا یک ظاهری پیدا نشه از قبیل اقرار، از قبیل شهادت عدلین، خب امام به علم غیب خود عمل نمی کنه. انما اخذی بینکم بالبینات والایمان، این رو همون کسی که هر کسی میگه که میگه سلونی قبل ان تفقدونی انی به طرق السماء اعلم منی به طرق الارض، او داره میگه، همون کسی میگه که میگه لو کش فرقتا مزدت و یقینا، همون میگه ما انما اخذی بینکم بالبینات والایمان. همون اگر یک زانی بینه نباشه بر زنای او، اقرارش نباشه، حد بر او جاری نمیکنه. اگر هم کسی بره اقرار کنه به زنا، حد باید بر او جاری بشه. اگر 4 بار اقرار بشه ولو در واقع نکرده باشه کار رو، عمل به ظواهر معناش جهل عامل نیست، عمل به بینه، عمل به خبر واحد معناش جهل نیست. البته در نوع مردم خب بله اینا همراه با جهله. بحث ما الان اینه که سیره رو میخواییم ازش کشف کنیم، موافقت معصوم رو. اگر سیره سیره ایست که عمل المعصوم به اون سیره هم تالی فاسد نداره، با ابعاد عقلی مطرح در امام مانع الجمع نیست. بعد چنین سیره ای پا بگیره بشه سیرت العقلا که مرز زمانی مکانی نمیشناسه، این مشتمل بر خود معصوم هم میشه. چون این سیره ای به مجرد عدم و رد حجته، این سیره سکوت المعصوم بس برای حجیت این سیره و اسناد این سیره رو به معصوم بگیم خود او هم این سیره رو قبول داره. مانعی ثبوتاً از عامل بودن خودش به این سیره وجود نداشت. در مقام اثبات هم ردعی نیامده. تا بگیم سیرت العقلا و چنین خصوصیتی داشته باشه، خود معصوم هم در دایره عاملین به سیره قرار میگیره. این اون سیره است که صرف عدم و رد از معصوم کافیست برای حجیت چنین سیره. این بخش اول. پس یکی از چیزهایی که میتونه باعث حجیت شرعیه سیره بشه اینه که سیره سیره ای باشه که عقلا همراهی معصوم با عرف عام برش تالی فاسد مترتب نشه و رفعی هم از امام نرسیده باشه. این بخش اول. خود سکوت امضاست. اگه قرار باشه یک چنین سیره ای، فرض کنیم که سیره العقلا نه سیره فلان دهکده و فلان شهر، سیره عقلا، اگر چنین سیره ای وجود داره که خود معصوم هم میتونه جزء عاملین به اون سیره باشه قبول نداشته باشه، خب باید بگه دیگه، اون فایده نداره. بیان غیر واصل کل عدم. ایشون هم فهمد اگر بیانی باشه اینجور موارد دوایی بر نقل زیاده. مقابله با یک سیره عمومی اگر از کسی صادر بشه سریع خودشو نشون میده. حالا علی حال میگیم اگرم باشه اون نرسیده، اون دیگه حل عدمه، حجت تمامه برام. این امر اول. اما گاه اوقات سیره سیره است که ما نمیتونیم امام رو با دیگران با اون سیره متحد بدونیم. همراهی امام با اون سیره سقوط امام از امامت رو در پی داره. سیره سیره است ناشی از نقص سیره ناشی از نقص مثال میزنه با رجوع به اهل خبره، رجوع به اهل خبره. فرع از اینه که خود، فرع اینه که خودت اهل تشخیص نیستی. خب این رو ما نمیشه به پای معصوم بذاریم. حالا سیر بیان ایشون رو دقت بکنید. تمام اگر سیره سیره ایست که نمیشه همراهی معصوم رو با عرف عام در نظر گرفت، باز به این شرط میتونه این سیره حجت باشه که اگر چه خود معصوم عامل به اون سیره نیست، ولی اصحاب معصوم، دوروری های معصوم به اون سیره عمل میکردن و امام سکوت کرد، این میشه تقریر و این اثبات بشه برای ما، نقل بشه. حالا مثالی برای مظفر میزنه، مثال به استصحاب میزنه، میگه خب خود امام که استصحاب نمی کنه، استصحاب بر شک، شک هم جهله، اما ضراره اگر استصحاب بقای وضو کرده امام بهش چیزی نگفته. خود امام استصحاب کننده نیست، اما استصحاب کننده ای رو به نقد معتبر برای ما برسه که در حضور امام استصحاب جاری کرد، امام چیزی نفرمود. بله خودش اهل استصحاب نیست، اما خب استصحاب کننده هم چیزی نگفته، معلوم میشه جایزه. این که مثال میزنم که خود امام اصرام بله اهل چای خوردن نیست، ولی خب چای خوردن دیگران رو دیده چیزی نفهم، معلوم میشه جایز. حالا در خصوص مثالی که شون میزنه، استصحاب فرع جهل و شک، معنا نداره که خود امام هم استصحاب بکنه. حالا اگر قرار باشه، چون در بحث استصحاب خواهیم رسید از ادله استصحاب بنای عقلا نیست، اگر قرار باشه کسی دلیل استصحاب را بنای عقلا قرار بده، باید زحمت اثبات این تیکش رو بکشه. خب سیره عقلا دلیل استصحاب باشه، خود معصوم که نمیتونه عامل به استصحاب باشه، استصحاب فرع شک، باید زحمت این تیکش رو بکشید که یک نمونه ای از استصحاب های احد اصحاب معصومین با خبر، با نقل معتبری برای ما بیارید که بشه امضاء سیره عقلا از طریق تقریر. اگر نقل معتبری باشه که فلان صحابی امام استصحاب کرد، امام چیزی نگفت، خوب بشه. این قدم دوم. اگر سیره سیره است که از نظر کلامی معقول نیست خود معصوم همراه با عاملین به سیره باشه، اما به نقل معتبری برسه که افرادی در حضور امام اون سیره عمل کردن، امام چیزی نفرموده، این میشه میشه تقریر دیگه.
همینو میگیم دیگه
اگر در محضر امام بوده ای باید محرز بشه، در اولی عرض کردیم ممکنه خود امام عامل به سیره باشه، در دومیش فرض اینه که خودشو نمیتونیم عامل فرض کنیم، پس عمل دیگران در مرعى و مسمعش بوده و ردعی نشده. اگر این به اثبات برسه خوبه، اما مظنه فایده نداره.
خیلی اگر اینجا چه اشکال میداره امام هم مأمور باشه اینجا خاطر همون فرهنگ
ببینید
حالا برسیم به سوره یا بحث رجوع به اهل خبره. در رجوع به اهل خبره حالا بحث سورهش میشه مناقشه کرد. فعلا مثالی که ایشون میزنه در برای بخش دوم مثال به استصحاب. استصحاب رو در حق معصوم نمیتونیم بگیم.
اگر بنا اوغلا باشه مانی
نداره مأمور
باشه.
مأموریتش عمل به استصحاب غیر از تبیین استصحابه. امام میتونه استصحاب رو تبیین کنه، میتونه عمل کنه به استصحاب. اعتراف به شک، مستصحب اعتراف میکنه که من نمیدونم شک در بقا دارم. اعتراف از امام به جهل چه معنی داره؟ متکلم اگه بخواد اینها رو معتقد بشه باید بساط چو جمع کنه. متکلمی که بخواد ثبوتاً معتقد تحقق شک بشه در معصوم، اون حسابش شسته و رفته است. باید حالا اینا رو فعلا به عنوان اصل موضوعی در نظر بگید. اینا خودش خیلی جای بحث داره. بحث علم امام بحثی نیست که بچه بازی باشه.
یعنی من مثل شما برخورد میکنم، من که شخص
دارم. اصلا اون میشه تبیین استصحاب.
باشه بالاخره عمل کرده.
نه خیر، عمل به استصحاب نگرده. ما روایات فراوان داریم امام تبیین استصحاب کرده، اما یک جا نداریم امام عمل به استصحاب کرده. غلطی حرف گفتنی نیست. تبیین استصحاب برای ده ها روایت داره که به اصحاب میگه اگر شک کردی در بقای وضو بنا بذار وضو داری. اما یه جا بگه خودم شک کردم وضو دارم، من بنا گذاشتم، کجا دارم چه؟ این گفتنی نیست. این بخش دوم فرمایششون. بخش سوم هم فهمد جاییست که مرحله سوم فهمد اگرم دلیلی بر حضور یک عامل بصیره در محضر امام نداریم، لااقل نقل معتبری داشته باشیم که امام تجویز کرده باشه. ما در دوره‌های قبل عرض کردیم استصحاب مثال برای بخش اخیر میشه. استصحاب ما هیچ دلیلی نداریم که بگه فلان، یعنی یک روایتی نداریم که بگه فلان صحابی امام پیش امام استصحاب کرد، امام سکوت کرد. سقراط رو نداریم، محال نیست داشته باشیم، اما واقع نشده. اخبار استصحاب همه اخباری است که خود امام دستور میده به اصحاب که اگر شک در بقا کردید بنابر بقا بگذارید. حالا اگر احیانا سیره ای هم از اغلا بر استصحاب باشه که خواهیم گفت در بحث استصحاب هم چه سیره ای نیست. حالا بعضی گفتن استصحاب مورد سیره اغلاست، بلکه مورد سیره حیوانات هم هست. حیوانات هم اگر امسال لانشون رها میکنن میرن، سال دیگه برمیگردن میان همونجا استصحاب بقای لانشون رو میکنن. پس از دائره اغلا فراتره، مطلب غریزیه دیگه، در همه هست. ولی خب خواهیم گفت این استصحاب نیست. کسی که حرف رو بزنه معلوم شه ماهیت استصحاب رو نفهمیده. استصحاب بناگذاری بر بقا لعجل شک، اندش شک لعجل کون سابق. این ماهیت استصحاب بالا باید در جا خودش بحث بشه. این مورد بنای اغلا نیست. حالا اگر عرض کردیم احیانا کسی معتقد باشه این مورد بنای اغلا است، بنای اغلا است که حجیتش از طریق نص خاص معید این سیره است، نه نصی که عمل عاملین به سیره را عند حضور الامام نقل کنه. نصوصی که خود ائمه پیش قدم شدن و تبیین کردن استصحاب رو برای دیگران. حالا اگر سیره هم باشه خب سیره امضا میشه، عیبی نداره، مردم همه استصحاب عمل میکنن، برای ما روایت نشده که فلان راوی پیش امام استصحاب کرد امام چیزی نفرمود، بلکه روایاتی که داریم میگه خود امام استصحاب را تبیین کرده به این نحوه، کار به سیره هم داره. پس مطلب اینه، ما اگر بخوایم عمل مورد سیره را مشروعیت براش قائل بشیم و اونو اسناد به شارع هم بدیم جوازشو، اگر سیره بر ترک ترکشون، حالا عمدتا سیره سیره در افعال محل نظره، ما اگر بخوایم افعال رایج بین العرف العام رو مشروع هم جلوه بدیم، بخوایم بگیم شرع هم این کار را قبول دارد، باید به یکی از این سه روش امضای شارع رو احراز کنیم، یا عمل عملی باشه که از نظر عقلی مانعی نداشته باشه، معصوم هم عامل باشه به اون سیره، نقصی پیش نیاد در معصوم. اینجا هم فهمید نفس سکوت کفایت میکنه برای امضای سیره. حالا مثال میزنه ایشون به ظواهر و اخبار آحاد، که حجت ظواهر و اخبار آحاد از باب سکوت معصوم نیست، ما ده ها صد ها روایت داریم که امام نه فقط سکوت نکرده در عمل به اخبار آحاد به ظواهر، بلکه ترغیبم کرده به این سمت، همون اخبار متواتره که قبلا از شیخ نقل میشه. این مرحله اول. مرحله دوم، اگر عمل از این قبیل نیست، مشکل عقلی داریم، معصوم رو هم عامل بدونیم، باید عمل اطرافیان معصوم در حضور معصوم برای ما نقل بشه، این میشه امضاء سیره از طریق تقریر. مرحله سوم، اگر سیره ایست نقلی هم نشده برای ما که اطرافیان معصوم در حضور معصوم کسی به این سیره عمل کرده، همچین نقلی نداریم، اما نقلهایی داریم که معصوم نه اینکه عمل کسی رو امضا کنه، در برابر عمل کسی سکوت کنه، بلکه خودش پیش دستی کرده، اصلا اون عمل عمومی را به صورت قاعده خودش تبیین میکنه. کس کردیم استصحاب مثال برای اخری میشه، ایشون استصحاب رو مثال برای دوم میگیره، ولی واقع استصحاب برای اخریه. اگر بنا اقلای در استصحاب باشه، حجیت این سیره اقلا بر استصحاب از باب نقل عمل اصحاب ائمه به استصحاب نیست، نقلهایی داریم همه تبیین خود امام استصحاب را، چه دیگران چه اصحاب عمل کرده باشن چه نکرده باشن. بفهم در بخش اول که لا مانع ان لا یکون مانع من کون شارع متحد المسلک مع العقلاء فی البناء و سیره، مطلب اینه، اما در جایی مانع هست میگه ما از سکوت نمیتونیم در بیاریم، باید تقریری هم باشه.
تو بحث ظواهر مثلا مانعی میشه، اما خب از ظواهر رو برای اینکه مردم عمل
میکنن ولی اینقدر تاثیرگذاره که هم که امام سکوت کرده و هم چیزی به اون نرسیده نشون بده که حتما
لازی بوده وگرنه میگفت وگرنه همین دین مردم شد. ببینید، میخوام سیره رو به معیار کشف قطعی از رأی معصوم حجت بکنید. خب شما وقتی میتونید ادعای قطع بکنید که بدونید شرایط رد امام عاملین به سیره را فراهم بوده. اگر این احراز بشه، بله، ما نمیخوایم بگیم حالا کسی حتما در پیش امام کار رو کرده باشه، در شهر امام کار رو میگردن، امام میتونست جلو بگیره، چیزی نبود، کفایت میکنه.
خود امام اگر عامل نبود، اگر خودش مهد خبره نمیتونست، همین چه مردم رو به طرف خودشون دعوت میکنن، یعنی خبره بودن خودش میگه. حتی در تایید ایشون حتی به اسمت هم استدلال نمیکردن، به خبره بودن
اگر هم بگیم دعوت به خودشون به ما اینکه خبره هستند بوده، این خبره با خبره اکتسابی فرق می‌کنه.
خب به زراره هم دعوت می‌کردن، می‌گفتن مردم بیاید اون بگیرید، اون
که بیا
اکتسابی بود.
حالا عرض می‌کنیم در رجوع به اهل خبره، آیا صغرای کدام یک از این سه قسمه؟ صغرای هیچ کدام نیست. ایشون دست گذاشته رو خصوص رجوع به اهل لغت، کل اهل خبره رو نه منع نمی کنه. میگه رجوع به اهل به لغویین، به لغت نام نویس ها، آیا خود امام رجوع به لغویین میکرده؟ این که نیست. آیا دلیلی دارید که اصحاب ائمه به لغویین مراجعه میکردند امام چیزی نمیبر بوده؟ اینم که نسی نداریم، نقل میخواد. خب این دوتا که نبود، مرحله اول دوم نبود. آیا روایتی داره که امام قطع نظر از عمل اغلا خودش فرموده باشه ارجع او الى اهل لغت؟ اینم نداریم. آیا
ما اثبات کنیم چه رو دو اهل لغت
اثبات کنیم، این دیگه اثبات شده است، یه تون کلیت رضو به اهل خبره از نظر امام درست؟ تو به نظر ایشون در دلیل سالسن این مطلب رو در قالب عقل مطرح میکنه. تو سالسن اگه برسیم، از سالس قیل از دلیل حکم العقل، لأن العقل یحکم به وجوب رجوع الجاهل الى العالم. این فرمان شما رو در قالب دلیل عقل مطرح میکنه تو سال سن. حالا اگه از باب سیره اغلا است، از باب حکم عقل که رجوع به اهل خبره یک حسن ذاتی داره، مثلا بیان امام نمیخواد. وقتی دیگه اشکال فقط میشه اشکال صغروی که لغت نام نویس ها کجا عالمن به اوضاع خبره نیستن. حالا تعجب اینه که مرحوم مظفر گفته هذا الوجه اقرب الوجوه ولم اجد الى الان ما یغده به این. خود ایشون اول بحث مناقشه میکنه، اینجا میگه لم اجد. کبراش درسته، کبراش درسته، فسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. بحثه برای امضاء رجوع به اهل خبره. خوب دقت کنید، امام خودش رجوع به اهل خبره بکند نخیر، غلطی هست. کسانی در حضور امام رجوع به اهل خبره کرده باشن، امام چیزی نگفته باشه، خب نقل میخواد. اولا خبره در چه فنی؟ در طب، در هندسه، در چه فنی؟ خب این هر فندشو بخواید بسح بکنید بگیم نقل میخواد. اگر نقلی دارید خوبه، ندارید نمیتونیم اینو بگیم. مرحله سوم، امضاء خود، پیشدستی خود شارع در ترغیب به اهل خبره، این هست دیگه. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اهل ذکر البته به صورت تامش تمام عیارش خودشونند، اما اهل ذکر لدنی هم اونا به اصطلاح، نه اکتسابی، دیگران اهل ذکر اکتسابی، اما عموم اهل ذکر همه رو شامله. سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره است در هر فن. میگید رجوع به اهل خبره، خود معصوم که نمیتونه عامل بهش باشه، این فرع جهله. میگید بله، اما از باب دلیل خاص که رجوع به اهل خبره رو امضا میکند، فسألو اهل ذکر، بسه. اون وقت اشکال فقط میشه صغروی، که شما لغوی رو اول اهل ذکرش کنی بعد حرف رو بزنی. نه، اگر در مجموع، چون حساب یک زبان که نیست، همه زبانهای عالم رو آدم میتونه ناچار بشی به هر زبانی بخواید در نظر بگیری به لغویینش مراجعه کنی. اشکال اساسی اینه که ما لغت نام نویس هایی که هر زبانی داریم همه ناقل موارد استعمال هست. عالم هم اگر باشن، عالم به موارد استعمال هست، نه عالم به اوضاع. یه حرف دیگه است. ببینید اینو جلسه قبلم گفتیم ما اصلا چه نیازی داریم دنبال اوضاع باشیم؟ ما دنبال ظهوریم. اون چی به درد میخوره ظهوره، سواء کان موضوعا له ام مجازا، وضعی در کار نباشه، ما دنبال ظهوریم. حالا البته یکی از مناشأ ظهور وضعه. اگر تونستی با مراجعه به موارد استعمال یکی از طرق اثبات وضع رو به دست بیاری، تبادری، اضطرادی، پس دیگه رجوع به لغویین نکردی برای اثبات وضع، که تو خودت تحقیق کردی به تبادر رسیدی، تبادر برای تو مؤثره، نه نقل اونا. ممکنه حتی اونا نقل مجازیت کرده باشن، اما تو بفهمی که ای داره اشتباه میکنه، تبادر میشه همه کاره. اگر موارد متکرری دیده بشه، خب نوعا نرز میکنیم از طریق تبادر از طریق مراجعه به اهل لسان، عملا اینه. الان شما متن مکاسب مرحوم شیخ انصاری ببینید، وقتی میخواد واژه های ماخوذ در روایات رو معنا کنه، میره سراغ استعمالات فراوانی از حتی خارج از حیطه فقه، این واژه ها رو میاره، استعمالات رو ردیف میکنه برای طرف مقابل. میخواد با این رفتن سراغ استعمالات تبادر عند اهل لسان رو به رخ بکشه. نمیخواد بگه چون ابن هشام اینجور گفت تمام، چون سیبوی گفت تمام مطلب. حرف لغوی ارزشی نداره. اما وقتی بری نمونه ها رو ردیف کنی، خودت ممکنه از سیبوی جلوتر باشی، ممکنه خودت قاطعه به وضع بشی، چون نه اون مؤسس زبان بود نه تو، او هم میگرده تو استعمالات، تو هم همینجور. لغت به معنای عام بش، ادبیات رو در نظر بگیرید، لغت معنای خاص رو در نظر بگیرید، همه ریشه داره در استعمال. اول باید رفت سراغ استعمال ها، حالا ببینیم آیا این استعمال علی سبیل وضع بوده یا نه، اونو باید رفت سراغ مناشأ وضع. حالا عبارت اینجا رو بخونیم، بگرد اجمالا ایشون میخواد رجوع به قول لغوی رو بگه سغرای هیچ کدوم از این سه بخش نیست، حتی سغرای سیره عقلا در رجوع به اهل خبره، سیرت العقلا در رجوع به اهل خبره سیره ممضاتی نیست. میگیم چرا؟ فسألو اهل ذکر بحثه برای امضاش. البته خود معصوم اهل رجوع به اهل خبره نیست، یه حرف غلطه، اما عموماتی مثل فسألو اهل ذکر، مثل ارجاعات خاص افراد رو به مردم رو به بعض از خواص افراد اطراف خود اطرافیان خود، اینا میتونه کفایت کنه. متأ اشکال عمده در بحث تمسک به سیره، سیره عقلا در رجوع به اهل خبره است، این حرف خوبی است، این سیره هم مورد امضا است، تو شما اول لغوی رو خبره قلمدادش کنید، مشکل صغرویه. به نظر میاد بحث خبروی مشکلی نداشته باشه، چون سیره ممضات از نوع سالس در فرمایشاتیشون راجع به رجوع به اهل خبره هست، پس الو اهل ذکر کفایت بود. قطع نظر از اینا که بکنیم، ما موارد فراوان داریم در فقه که خب فقها ها همه فتوا میدن به اینا. اگر خودت نمیدونی آیا روزه گرفتن برای ضرر داره یا نداره، نمیدونی، یه وقت هست میدونی ضرر نداره، طبیب میگه ضرر داره، خب معیار نظر خودته، اما اگر نمیدونی مرددی طبیبی موثوقون به اگر گفت روزه ضرر داره، حق نداری بگیری. باید چه بابه؟ رجوع به اهل خبره سیره ممضاته، قطعا خبراش سیره ممضاته، جای تردید نداره، بله. البته امضاش از اون نوع نیست که عامل به این سیره خود امامم بوده، یه حق غلطه.
رجوع به
اطباء رو چطور توضیح بودن؟ اهل بیت
رجوع به
اطباء میکردن؟ رجوع به اطباء هیچ وقت ما از اهل بیت نداشتیم.
در مورد امام علی علیه السلام
اینه که راجع به از تعمیر نقل میشه، اولا نقل نقل معتبری نیست، بعد هم رجوع الامام نبوده، حتی اینه هم که نه میگن بعضیش خیلی داد حرف سر زبان ها میفته که مشکل عقلی داره، که امام مجتبی سلام الله علیه طبیب آورد، یه حق غلطه. ممکنه طبیب حاضر شده باشه، این مانعی نداره، ممکنه طبیب حاضر شده باشه، اما امام، امام مجتبی، امام حسین سلام الله علیه ما رفته باشن طبیب آورده باشن، این حرف از اغلاقه، هر کی میخواد بگه.
کسی که
ببینید بحث عمل به اخبار و ابلاغ نظرات از طریق اخبار و از طریق ظواهر از طبیب، این معنی نداره، چون این با علم میسازه. اما رجوع به اهل خبره مگر عنوان ثانوی پیدا کنه، دقت بکنید، عنوان ثانوی یه وقت هست خب اصلا بحث خارج میشه، بحث عنوان ثانوی از بحث خارجه، ما نباید سراغ عناوین ثانوی بریم، ورود بحث عنوان ثانوی به بحث اصلا بحث رو لوس میکنه. میخوایم چه کنیم؟ عنوان ثانوی خب گاهی امام ممکنه از باب تقیه اون چرا که به حسب عقلی مشکل داره به عنوان ثانوی مرتکب بشه، به عنوان ثانوی، عنوان ثانوی حالا یا تقیه است یا تعلیمه، اما عنوان اولی که خودش مراجعه کند برای استعلام، خودش مراجعه کند به استصحاب برای که حکم رو در زمان ثانوی حکم ظاهری درست کند. حرفا یعنی چی؟ بذار در جریان ضربت خودن سمیر مرد بکنیم. اون چی که عقلا ممکنه حضور طبیبه، نه آوردن طبیب، اونم توسط دو امام. اینا حالا باید دقیق بررسی میشه. ان موافقت شارع لبناء العقلاء، فهمید این مقدمه که صورت مطلق میگفت موافقت شارع با بنای عقلاء کش میشه بعد از مجرد عدم ثبوت رد از طریقت العقلاء، این مقدمه رو قبول نداریم به صورت اطلاق. بل لا يحصل هذا الاستكشاف الا به احد این شروط ثلاثه ای که فرموده کل این شروط فی المقام غیر متوفره. این المقام رو یعنی رجوع به اهل خبره. خوب دقت کنید، از خارج عرض کردیم به نظر میاد اون مرحله ثالثش نخیر مفقود نیست، مرحله ثالثش فسألو اهل ذکر بسته دیگه، این امضاء رجوع به اهل خبره است. مشکل در بحث ما اینه که لغوی خبره نیست، اصلا صغرا محقق نیست. اصلا ببینید شما 50 تا روایت، این که میفهم باید درست 50 تا روایت هم 100 تا روایت هم پیدا کنید بگه امام معصوم، بگه امام معصوم به خبره رجوع کرد، رجوع به اهل خبره برای استعلام، 100 تا روایت هم اینجور بگه میریزیم دور. تو دو تا رو که نمیشه 5 تا کرد، 1000 نفر بدن. اون همه براهین بر اسمت امام، اسمت از حتی جهل، اون همه روایات در زید آیه تطهیر، که این تطهیر، تطهیر از حتی اوصافی مثل جهل، اونا میشه ارشاد وگرنه مثل عقلیه. نمیشه بگیم ببینید رجوع به اهل خبره یعنی استعلام، رجوع به اهل خبره برای استعلام. دو امام رفتن حبیب آوردن ببینن آیا وضعیت چیه، خوشو نمیدونستن.
ما قیاس به نفس
عنوان از به عنوان اولی باشه، این معنا از باب رجوع به اهل خبره، که رجوع به اهل خبره یعنی استعلام، غلطه، این فرع جهل. فمد لا یحصل الا به شروط ثلاثه ای که هیچ کنومش در مقام نیست. الاول ان لا یکون مانع من کون شارع متحد المسلک مع العقلاء فی البناء و السیره، مانعی از این شارع متحد المسلک باشد با عقلا وجود نداشته باشد. فانه فی هذا الفرض لابد ان یستکشف ان الشارع متحد المسلک مع العقلا، کشف هم بشود به مجرد عدم ثبوت رد. لانه من العقلا بل رئیس العقلا ولو کان له مسلک ثان لبینه، بیانش میکرد و عرف و لعرفنا و لیت هازام مایه و من هازل باب از زواهر و خبر واحد. کس خارج از کردیم زواهر و خبر واحد فراتر از زیبابه، اونجا ادله فراوانی داریم که ترغیب میکنه به عمل به زواهر، عمل به اخبار احاد. فا این الاخذ به زواهر و الاعتماد على الزواهر، هم اخذ از دیگران هم اعتماد در تفهیم، من مجرد علیها سیرت العقلا و شارع لابد ان یکون متحد المسلک معهم لانه لا مانع من ذالک بالنسبه الیه. از این عمل به سیره عقلا در این مورد مانعی نیست و هو منهم، مانعی که او هم جزء العقلاست. این کلمه به ماهم عقلا رو نباید اضافه کنه، کلمه به ماهم عقلا میاد بحث میشه عقلی. منم یثبت رد اون منه، بلکه اصلا ادله فراوان داریم در امضا. ما كذلك يقال في خبر الواحد الثقه فانه لا مانع من ان يكون الشارع متحد المسلك مع العقلاء في الاعتماد عليه، در تبلیغ احکام، در اخذ موضوعات، در اخذ موضوعات اونجوری که بر بیانه قطعا اعتماد میکنن برای اثبات موضوع. ولم یثبت منه الرد. اما الرجوع الى اهل الخبره که محل بحث ماست، فلا معنا لفرزن یکون شارع متحد المسلک مع العقلا فی ذلک، لانه لا معنا لفرز حاجته الى اهل الخبره فی شأن من الشؤون، چون فرع جهله. حتی یمکن فرض ان تکون له سیره عملیه فی ذلک، اونم در زبان عربی، حالا که محل بحث ماست، برای فهم لغات عربی به اهل لغت مراجعه کنه، راسیه ما فی لغت العربی. از ثانی اذا کان هناک مانع من ان یکون شارع متحد المسلک مع العقلا، خودش اهل عمل به این سیره نمیتونه باشه اما یارانش عمل میکردن، چیزی نگفته امام و این برای ما نقل بشه، نقل معتبری، حالا بودن یثبت لدینا جریان و سیرت العملیه حتی فی الامور شرعیه به مرعا و مصبع من شارع. شرایط حجت تقریر رو گفته بودیم، اونا همه باید باشه. فاذا لم یثبت حین اذن الرد منه، فلا بد ان یثبت، این یثبت لدینا از طریق نقل فقط ممکنه، نقلی بشه که اینجورم بوده. فاذا لم یثبت حین اذن رد از معصوم، نقل شده که معصوم سکوت کرده در چنان وضعیتی، یکون سکوته من قبیل تقریر لمسلک العقلا، ایشون فهمد استصحاب از این قبیله. ولی در بحث استصحاب که برسیم مشخص استصحاب از این قبیل نیست، حساب قبیل قسم صالحه. ما اخباری داریم برای استصحاب، تبیین خود امام استصحاب رو برای مردم، برای اصحاب، نه که اصحاب عمل میکردن امام سکوت کرده. ما اخباری داله بر سکوت امام در برابر استصحاب زراره نداریم، بلکه خودش امر میکنه زراره رو به استصحاب. فانه لما کان مورد استصحاب شک در بقا، شک در حالت سابقه، فلا معنا لفرض اتحاد شارع فی المسلک مع العقلا بالاخذ بالحالت السابقه، چون این جهله. اذ لا معنا لفرض شکی فی بقاء حکمه، حتی شکش در موضوعات، شک در موضوعات هم غلطه. لکن لما کان الاستصحاب قد جرت سیره فیه، که خود ایشون در بحث استصحاب این رو انکار میکنه، میگه دلیل استصحاب سیره نیست، چون سیره بر استصحاب است حتی در امور شرعیه. ولم یثبت رد الشارع عنه فانه یستکشف منه امضاء الشارع لطریقته. بعد میرسه در محل بحث، اما رجوع به اهل خبره در لغت، ما از کجا بدانیم در حضور معصوم، در مرعا و مسمع معصوم رجوع به اهل لغویین میشده و امام چیزی نفهمیده؟ فلم یعلم جریان و سیرت الاغلائیه فی الاخذ به قول لغوی در مثلا تفسیر روایات آیات به خصوص الامور شرعیه تا کشف بشود از عدم ثبوت رد رضای معصوم به این سیره در امور شرعی. اگر نه اولیست نه دومی، نه شارع متحد المسلکه و نه نقل تقریر شده برای ما، باید دلیل خاص داشته باشیم بر امضا که استصحاب قبیل اخیره. لا تنقض الیقین بالشک تبیین استصحاب، حالا اگرم عرف عمل به استصحاب میکنه اینم بالاخره اگر هم شیده هست اینم میشه امضا. اذا انتفى الشرطان المتقدمان فلا بد من قیام دلیل خاص قطعی علی رضا الشارع و امضاء شارع سیره عملیه عند العقلا را. میگه خب راجع به آیات روایات که نداریم، راجع به رجوع به لغویین که نداریم، و مقامنا لیس عندنا حاضر و فی مقامنا لیس عندنا حاضر دلیل. این فی مقامنا را دقت کنید، اگر منظور ایشان از این مقامنا رجوع به لغویین درسته، اما اگر منظورشون از این مقامنا رجوع به اهل خبره است درست نیست، چون فسألو اهل ذکر بس و فسألو اهل ذکر مثل لاتن اوزد یقینه دیگه. اگر عموم به استصحاب عمل میکنن لاتن اوزد یقینه به شک هم میشه امضای اون عمل اون اگر هم تو بنای باشه. و فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون هم که گه اگر نمیدانید بری سراغ کسانی که میدانن، ما کم نداریم روایات در این زمینه رجوع به اهل فهم. وقت دیگه اشکال صغروی میکنیم، میگیم لغوی اهل خبره نیست و فی مقامنا. بله البته اگر منظور خصوص رجوع به لغویینه، ما روایتی نداریم که خود امام که رجوع به لغوی نمی کنه، روایتی نداریم که اصحاب امام رجوع به لغویین می کردن امام سکوت کرده که بشه دومی، روایتی هم نداریم که امام امر کنه ارجعوا الی اللغوی، هیچ کدومش نیست. اما اگر این الرجوع الی اللغوی رو تحت الرجوع الی اهل خبره مخواهید قرار بدید، فسألو اهل ذکر بسه، و خبرای رجوع به اهل خبره رو امضا میکنه. وقت باید اشکال صغروی کنیم که لغوی خب خبره نیست، اگر خبره بود کار تمام بود. سیره هست و سیره هم امضا شده، اشکال صغروی میشه. بله دیگه رجوع به اهل لسان برای تحصیل تبادره، برای که خودت بشی خبره، ممکنه اون اهل لسان خبره نباشن، گاهی رجوع میکنی به اهل لسان غیر خبره که خودت خبره بشی. بله آیات و ناهیان اتباع زن کافیت فی ثبوت رد انها به سیر.